هدایت حسینی، تهران، مسجد نارمک، ماه مبارک رمضان سال 82، جلسه پنجم، 59 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین، سیم الحجه بقیت الله الاعظم، روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی. اخیراً در شیوه های تعلیم و آموزش روی یک روش خیلی تأکید میشه، روشی که به جای آگاهی دادن، تفکر ایجاد کردن در دانش آموز رو تأکید میکنن. میگن معلم نباید بره سر کلاس شروع بکنه بسم الله الرحمن الرحیم، مطلب اول اینه، مطلب دوم اینه، مطلب سوم اینه، بچه ها یاد بگیرید، حفظ کنید، برگردید بهت پاسخ بدید، شما شدید باسواد. کار معلمی کار دیگری است. باید به جای اینکه آگاهی رو انتقال بخواد بده به ذهن و حافظه، به حافظه مخاطب خودش، دانش آموز خودش، تولید علم رو باید به او یاد بده. کسی که مولد شد قدر علم رو میدونه. خدا هم در قرآن کریم همین روش رو کاملا داره. مثلا میفرماد شما که میخواید قرآن بخونید باید خودتون حکمت داشته باشید. رسول گرامی اسلام میرفتن دنبال مردم که در مردم حکمت ایجاد. الحمدلله. ببخشید. ببخشیدم داره یا دیگه دست خود ما نبود. الله اکبر. عطسه یک اتفاق بسیار خوشایند طبیعی است، به همین دلیل یه ذکر مخصوصی هم داره. یه کسی عطسه میکنه، دیگران از باب خوشحالی این که این اتفاق خوشایند آورده بهش میگن یرحمکم الله، و وقتی که اونم مثل اینکه تبریک بهش بگن، بعد اونم برمیگرده جواب میده که عافاکم الله، یعنی خدا به شما هم انشالله عافیت بده، شما هم بتونید یه عطسه بکنید. حالا خیلی تو سکوت برقرار شد، یه دفعه من دست پای خودم رو گم کردم. هر کی عطسه کرد بهش میگیم چی؟ یرحمکم الله. بعد اونم جواب میده چی؟ عافاکم الله. یعنی خدا انشالله به تو هم توفیق بده یه عطسه بزنی، یه صلوات خط بکنی. در تعلیم، در قرآن کریم هم اگر کسی بخواد تدبر بکنه باید خودش مایه داشته باشه. هیچ وقت پیغمبر اسلام نمیخواد ماها بریم در مقابل قرآن هرچی قرآن گفت بگیم چشم. قبل از اینکه به قرآن برسی، برای اینکه به اعماق و لایه‌های باطنی قرآن برسی، بهت توصیه میکنه که حکمت داشته باش. حکمت یعنی چی؟ خدا و پیغمبرش میفرماد تو فقط نباید علم به اینا یاد بدی، باید چی به اینا یاد بدی؟ حکمت. حکمت یعنی چی؟ یعنی خودش بفهمه. شما اگه میخواید آیات قرآن رو یاد بگیرید خوب، باید خودتونم از خودتون مایه داشته باشید، نه اینکه چیزی رو از جایی یاد گرفته باشید، بتونید تولید کنید. آقا جون ما بتونیم خودمون تولید کنیم مستغنی میشیم، اون وقت دیگه نمیریم خرید بکنیم از کلمات خدا و پیغمبر. خدا ترس نداره از اینکه تو خودت خودجوش چیز بفهمی. میگه اگه خودت خودجوش چیز بفهمی هیچ وقت از من که مستغنی نمیشی. ولی نکتهش اینه که من وقتی به یه حرفی میزنم قدر حرف منو میدونی، میگی ها بله ها ها. توتیوار نباید چیز یاد گرفت. تو باید در خودت مایه داشته باشی، خود خیلی چیزا رو بفهمی، خدا اینجوری خوشش میاد. می تو خود بفهم وقتی من بهت میگم تو تایید کنی حرف منو، از بس باید بفهمی که تایید کنی. تو حکمت داشته باش، علمی که از درون تو میجوشه تا علمی که من از طریق وحی به تو میدم، تو اینو قیمتش رو بفهمی. لذا توی همین بحث تعلیم هم اخیراً این بحث رو خیلی جدی گرفتن. معلم باید اول دانش آموز رو به عنوان هم مباحث خودش تلقی بکنه، در طراحی بحث شرکت بده، در تولید اون علم و نتیجه شرکت بده، بعد بگه با هم این نتیجه رو بهش رسیدیم. درسته؟ بچه ای که در تولید اون محصول و گزاره علمی شرکت کرده باشه، اون گزاره علمی نه تنها هیچ وقت یادش نمیره، از این جهت کمک به حافظش شده، از جهت دیگه 20 تا گزاره علمی دیگر هم درست میکنه. لذا معلم میره سر کلاس، به جای آگاهی دادن باید تفکرزا باشه مباحثش. اینو اخیرا تو تعلیم دارن صحبت میکنن. این چه ربطی به بحث ما داره؟ ازدرید الان عرض میکنن، میگن معلم وقتی که رفت سر کلاس باید برگرده به بچه ها مثلا یه مسئله سوال کنه، بگه بچه ها وقتهایی که مثلا شما رفتید تا حالا شمال مثلا کنار دریا، بعضی وقتا دیدید آب دریا میاد بالا، بعضی وقتا دیدید آب دریا میره پایین، بله، تا حالا فکر کردید برای چیه؟ نمیگه برای چیه، میگه تا حالا فکر کردید برای چیه؟ یه قدم عقبتر. بچه ها میگن نه فکر نکردیم. راستی برای چیه؟ همین یه کلمه قیمت داره. به جای این که بگی که برای چیه بچه ها، بگو تا حالا فکر کردی برای چیه؟ اون شروع میکنه به فکر کردن. نه فکر نکردیم، یه حرفی داره در مقابلش بزنه. یا فکر کردیم راستی نمیدونیم، یا فکر کردیم راستی میدونیم. جذر مد، بعد میگه روی جذر و مد و جاذبه ماه و جاذبه زمین و یکی از قوانین زیر مجموعه بحث جاذبه رو امروز بخواد حالا مطرح بکنه. تولید میکنه، مثل علمی که در ذهن اون آقای برادری که تولید شد جاذبه زمین رو درک کرد، سیبه رو دید افتاد پایین. در واقع معلم باید به جای اینکه بگه زمین جاذبه دارد یادتان باشد، یه سیبی رو بگیره جلوی بچه ها، بگه بچه ها این نگاه کنید، سیبه رو بر کنه بیفت، بگه بچه ها چی فکر میکنید؟ حالا سیب مثال تکراریه، من میخوام ساده کنم مسئله رو. تو خیلی از زمینه های دیگه هی بگیره هی بندازه، هر کی هر چی برداشت داره بگه من میخوام پای تخته بنویسم، 20 تا برداشت پای تخته بنویسه، بعد بگه تو سال چند این یه دونه از برداشت رو دورش علامت بزنه، بگه این نکته‌ای بود که به ذهن اون حسن آقا که گوشه کلاس نشسته اومد، اونم تو ذهنش اومد، از این زاویه نگاه کرد به افتادن سیب، این منشأ رسیدن به فلان قاعده شد. بچه‌ها حوصله‌شون سر میره سر کلاس اینجوری. چرا قشنگ با نشاط تو تولید مشارکت. آقای معلم تو نرو، بلدی خب بلدی دیگه، برای دانش آموز، من دانش آموز یه لاقبا قیافه میگیری برای چی؟ ما میدونیم تو بلدی، بیا پایین باشه با ما برو، با ما برو یواش یواش حوصله داشته باش. تو چرا همیشه انتظار حوصله رو از من دانش آموز داری؟ چون میدونی تحصیل علم خیلی حلم میخواد. ببخشید آقای معلم، تعلیم علم هم خیلی حلم میخواد و معلم حلمش از من باید بیشتر باشه، جگرش خون بشه تا یکی یکی مقدمات رو تو دل من بجوشونه تا برسه به این ثمره. این یعنی چی؟ این یعنی این که تو به انسانیت او و به وجوه انسانی مهم او احترام گذاشتی، کار زود ران انداختی سادش بکنی بری جلو. من مثال های دیگری هم میتونم بزنم ولی میخوام زیادم از بحث پرت نشیم، منتها این مثال هم چون کاربردش رایجه میخوام به شما عرض بکنم. کتاب های خطی قدیمی رو دیدید؟ ما تو حوزه معمولا تا سالهای اخیر هم کتاب های تا سالهای اخیر، یعنی تا دهه های اخیر، کتاب های مثلا قدیمی دست نوشته داشتید. این دستنوشته های قدیمی اولا میدونید یه حسنش این بود که دست خط رو خوب میکنه، شما دستنوشته میخونید. اخیرا هم توی رایان کامپیوتر اینا رو درست کردن، یه تایپ میکنید شما اون نستعلیق برات مینویسته. کلاس اول ابتدایی هم دیدید که خطاشو اینجوری کردن، از این حروف چاپی در آوردن. قدیما علما خیلی دست خطاشون قشنگ بود، چون همیشه دست خط قشنگ میدیدن، نه دست خط حساب شده چاپی. بعد اینا ویرگول، نقطه، پرانتز، بفرمایید بند، بندی، فراز، پاراگراف نداشت، تیتر نداشت، صفحه بندی نداشت. تصور بکنین کتاب چجوری میشه؟ 500 صفحه یه دفعه کتاب بهت میدن، همش مثل هم دیگه، جملاتش رو با هم تشخیص نمیدی. تو وقتی که میخواستی این کتاب رو کتب قدیمی رو بهش مراجعه کنید اینجوریه. ما قدیم تو حوزه درس میخوندیم، البته خب درس خوندن بنده میرفت تو دهه قبل اوائلش از اون خیلی قدیمی شدیم دیگه، ما اینجوری بود کتاب ها. من الان به طلبه ها اینو میگم، الان اومدن تیتر گذاشتن دیگه، شما با لب بخوای یه غذایی رو بخوری نیاز نداشته باشه با دندون به جوی، چجوریه؟ کتابای درسی امروز رو هم با تماشا میتونی بخونی، نه با مطالعه و دقت. تیتر داره، پاراگراف داره، نمیخوای فکر بکنی زحمت به خودت بدی که آقا مطلب عوض شد. پاراگراف وقتی که میاد بند بعدی آغاز میشه یعنی مطلب عوض شد. فرق آموزش در قدیم و جدید با این کتاب ها فقط یک حیثیت شو من دارم میگم، نمیخوام به صورت جامع ارزیابی کنم، اینه قدیما کسی کتاب میخوند دو برابر زحمت فکری و دقت باید به خودش میداد تا بفهمه این کتاب چی میگه، بعد اینو بره حفظش کنه. ولی الان هلو راحت بیاورو تو گلو شده. الان بچه ها کمتر چیز یاد میگیرن با این کتاب هایی که به سبک روزنامه تیتر بندی میشه. فواید دیگری هم داشته باشه، فعلا من از این ضررش صحبت کردم که کمک بکنه به بحث ما. شما همین الان هم مراجعه کنید به کتب قدیم، میبینید کسانی که با اون کتاب ها بار اومدن، بله 5 ساعت طول میکشید یه مطلبی رو که امروزه تو 1 ساعت طول میکشه یاد بگیری از این کتاب، ولی عوضش از کنار این کتاب که بلند میشدی حجم کمتری رو تو 1 ساعت یاد میگرفتی قدیم، ولی خودت فربهتر میشدی، آدم دقیق، آدمی که همیشه مجبوره تیتر نداره، پاراگراف نداره. حالا یه کمی قدیم تر وقتی شما میرید نقطه هم نداشت، شما میدونید رسم الخط قدیم نقطه هم نداشت، یعنی شما 100 برابر باید فکر میکردی این مثلا حسنه یا حشنه، وقت نونش باید کار میکردی، خودت زحمت میکشیدی. امروزه وقتی راحت میشه تو ضعیفتر میشی، توجه فرمید، تو ضعیفتر میشی. مثال دیگر این قصه برای چیه؟ برای زندگی ماشینی ما. وقتی که شما فاصله ها زیاد شد، امکانات اومد برای تردد 20 کیلومتر وقتی تو یه روز تردد میکنی یه قدم راه نمیدی، دوباره تو جسمت تو کار سهل‌تر پیش میره، زودتر پیش میره، اما تو ضعیف شدی، مریض رو دست آقای دکتر باقی مونده. وقتی معلم ساده کنه همون اول حرف آخر رو بزنه تو ذهنت خلاق نمیشه. وقتی کتاب ساده کنه بهت این مطالب رو راحت منتقل کنه تو دقت نظرت بالا نمیره. وقتی زندگیت ساده شد تو فعالیت جسمیت بالاتر نمیره. درست آقا؟ الان تو فرانسه، تو کجا، خیلی جا هستش اینا. یه نمونه شم ما تو ایران داریم، یه عده اینجوری زندگی میکنن، البته اونا حالا به یه نیت مذهبی اینجوری میکنن، من کاری اصلا به نقدشم ندارم بگم درسته یا غلطه. اخیراً هم که هی اطباء دارن اینا رو میگن، میگه شب این چراغا رو استفاده نمیکنن، خدا اگه تاریک کرده خاصیت داشته، میخوان راه برن از ماشین استفاده نمیکنن، میخوان نمیدونم چی. زندگی برگشتن به زندگی طبیعی اولیه خیلی هاشون بعضی جا شهرک هایی تو این زمینه ها درست کردن، این شهرک ها دکتر مهندس ها با کلاس ها میان توش زندگی میکنن، میگن زندگی اینجوری باید باشه، برگشتن به اون زندگی. عقل بشر داره به این میرسه که هر چیزی راحت تر شد بهتر. تموم شد؟ ما میدونیم داریم چی عرض میکنیم، میگیم چجور تو تعلیم به خود شخص بیشتر باید بها بدی تا به اون آگاهی که میخوای بهش بدی. تو سیاست هم همینطور کنید، تو تبلیغات هم همینطور کنید، تو تربیت هم همینطور کنید، تو اطلاع رسانی هم همینطور کنید. مهم به هر قیمتی شده اینا به اون رأی بدن، اون وقت خودت رو تیکه پاره میفرمایی در این که در این با این تبلیغات محاصرش کنی، تصمیم گیری رو باید براش سهل کنی. این چه وضع مزخرفیه؟ تبلیغات نکنن کاندیدا. مثلا میگیم ما داریم برای یه عالم دیگه، برای عالم آخرت صحبت میکنیم، نکنن. آقا مردم چیکار کنن؟ مردم دقت کنید، مردم اون وقت حواسشون جمع نیست، توجه نمی کنن. مردم برن هم بپرسن، یه دونه اطلاع بدن تو مسجد، تو دانشگاه، تو مدرسه، تو اداره، کجا قانون، قانون سیاسی، دفتر حزبت هست، اطلاعیشو بزن. مردم اهمیت سوال کن دفتر حزب کجاست، اطلاعی پخش نشده، برن یه 5 تومن پول ماش، 5 تومن که حالا گرونتر شده پول تاکسی بدم برم بپرسم. آقا اینجوری مشارکت سطحش میاد پایین، بذار بیاد پایین. ولی عوضش اونایی که اومدن رأی دادن شخصیت سیاسیشون ارزشمندتر شده. آه چی داره میگه، ولمون کن بابا، چقدر دور. ما باید زود ببین دنیای ما چی شده، دنیایی که سطحی گرایی رو داره رواج میده. خب سخته، بله، معلم بره سر کلاس بگه که آقا من 2 ساعت میخوام با شما صحبت کنم تا بگم زمین جاذبه داره. آقا زمین جاذبه داره، یادداشت کنید ببینم اینا، اینا مثالش سیب میفته زمین، چیرفهم شد یالا. این بچه هیچی نمیشه. این همه دانشگاه ما چقدر دانشجو داریم، ما چقدر دانش آموز داریم با هوش ایرانی که انصافا من رفتم اصلویه اونجا، کلی از کشورهای دیگه اونجا دارن کار میکنن، یه شهر خیلی بزرگ صنعتی، اون همه آهن یه جا نصب شده، اصلا عجیبه دیدنش، تماشا داره از یه نوع خاصی دیگه. تو اونجا میگم با دکترها و مهندسین اونجا صحبت میکنم، میگم اینا نظرشون نسبت به ایرانی ها چیه، میگه اینا نسبت به ایرانی ها نظرشون اینه که ایرانی ها هوشمندترین اقوام هستن. حتی یه چیزهای دیگه هم میگفت که حالا من نمیگم، ولی اون مثبتش رو فعلا میگم، دعوامون نشه، نمیگم. منفیش رو میگفت تنبلترین اقوام هم هستن، که اونو معمولا من نمیگم، چون خودت میدونی دیگه، اونو که میدونی. خب این هوشمندترین اقوام چرا استفاده نمی کنن؟ آقا من نمیخوام تو عرصه سیاست هم همین کارو بکن، تو عرصه تبلیغات هم همین کارو بکن. اطلاع رسانی نباید آدم رو محاصره کنه، تفکر آدم سلب بشه. ببین خدا کاری نداره تو قرآن یه لیست نفاق ارائه بده، من دارم مختصات هدایت که ارزش به انسانها میده رو عرض بکنم، تا فردا اگه کسی ارزش برات قائل نشد مچشو بگیری تو همه ی زندگی. توی اطلاع رسانی نباید جای تفکر تو رو بگیره. یه لیست خدا میده، منافقین اینا هستن، خب میری یاد میگیری آقا این منافق آیه قرآن اومده و قصه تو مدینه مشکلش حل میشه. خدا میفرمه من این مشکل رو حل نمی کنم. علی ابن ابی طالب میفرمه پای رکاب من منافق هست، همچنان که زمان پیغمبر بود. منافقین رو بشناسید. یه جای دیگه میفرمه منافقین رو میخواید بشناسید برید قرآن بخونید. آقا حالا کی حال داره بره قرآن بخونه؟ برم قرآن بخونم، مختصاتشو بفهمم، تطبیق بدم، ولمون کن تو رو خدا. منافق داری اسمشو بگو، قال قضیه رو بکن. علی ابن ابی طالب نگفت، رسول خدا نفرمود، خدا نفرمودن. برای چی؟ برای این که جامعه ای که بخواد منافقاشو بی تفکر بشناسه اون جامعه ارزش نداره، من معرفی نمی کنم. آقا این منافق میاد بعدن پدر جامعه رو در میاره. من که چند شب پیش گفتم خدا خیلی دل گنده است. خدا از ارزشی که خلق کرده کوتا نمیاد. این منافق میره در خونه علی رو آتش میزنه. بزنه علی من که فداش، من که نمیدونم، خدا که نمیگه فداش بشم، علی من که عزیز منه که مقاومت میکنه، مردم ضررشون میکنن، مردم معرفت داشته باشن، قلو راحت بیاره تو گلو نمیشه. یادتون تو اون متن برات مثال زدم، تیتر رو بند و نقطه و ویرگولش رو باید با تفکر در بیاری. اینجا جمله علی القاعده باید این تو قرآن هم همینه. ابهامی که توی هدایت هست اما جاهای دیگه سعی میکنن برات ابهام نگذارن، ارزش تو رو کم کردن. میدونی من چی دارم میگم؟ همه حرف ها رو زدن ارزش تو رو کم میکنه. نصفشو میگن، نصف خود باید بفهمی. ظلمه به تو اگر 24 ساعته تو رو با ماشین این ورمون ببرن ندارن تو یه دقیقه تکون بخوری سر جات، نشستی تو خونه کنترل. من دیدم نشسته تو ماشین، راننده نشسته تو ماشین، یه چیزی هم دستشه، میگم این دیگه چیه؟ میگه این کنترل ضبطه. خب بنده خدا دست دراز کنید ببندش دیگه. اینو گذاشتن کسی اون عقب نشسته کمربند بسته تو اتوبان سرعت 100 و بالا داره میره، بعد مثلا کنترل از اون عقب میزنه رادیو رو مثلا میخواد زیاد و کم کنه، تو راننده پیش نشسته دست تو انقدر دراز نمیکنی؟ این چه طرز زندگیه؟ نشسته تو خونه هی با دستش کنترل فیلم، بابا بذار کنار، دو قدم بلند شو برو بلکه خسته بشه خاموشش کنی، دو کلمه با هم بشینید حرف بزنید. من جای شما باشم تلویزیون بخوام کنترلش میندازم دور، بذار کلافت بکنه دست برداری ازش. زندگی رو باید تغییر داد این فضای زندگی. خب ببینید اینا حرفایی نیست، ببین عجیب اصلیه ها، تو جسم تو جاریه، تو اندیشه تو جاریه، تو جامعه تو و سیاست تو جاریه، تو روح تو جاری نباشه. من خدا تکامل روحی رو برای تو حلو راحت بیاوره تو گلو کنه. میگه من چرا علاقه به نماز خوندن ندارم، میخوام همینجوری علاقه من بشم. اصلا این تقاضای کماله؟ نکنه شبای قدر میخوای بری اینجوری دعا بکنی؟ یه آدم میشه؟ یه آدمی که با این نگرش داره نگاه میکنه فکر میکنه مریضه که علاقه نداره؟ نه اونو مریض نیستی، تازه باید قدم برداری شروع کنی، خودت باید فعالیت کنی، خودت باید. میگفت آقا من 4 سال یه حاجتی رو داشتم، زمین و زمان رو به هم دوختم که خدایا منو تو این حاجت راهنمایی کن، خدا جوابمو نمیداد. کم کم داشتم کفر میگفتم، عجب خدای بیرحمیه، نعوذ بالله زبانم لال، بابا خدا منو راهنمایی کن، تو رو خدا منو راهنمایی کن. پدرم در اومد، میگه یه شب یه دفعه یه نکته به ذهنم رسید، گفتم ببخشید من چرا خدا دارم میگم که منو راهنمایی کن، بهم بگو تو این مشکل چیکار کنم و چی بگم. یه شب یه دفعه به ذهنم رسید بعد از افطار که خدای بگم، خدای یه عقلی بده خودم بتونم بفهمم قصه رو. میگه سحر خدا اون عقلو بهم داد، فردا خودم فهمیدم باید چیکار کنم. اینجوری بخواد پدرتو خدا در میاره. میگه ولش کن بذار پشت در بمونه، یه ارزش‌های انسانی خودتو درک نکرده. هی میگه بیا منو ببر. ببر چیه؟ قدم بردار. تو تبلیغات سیاسی جان من شما نگاه کنید آقا، وقتی شما چیکار کنید؟ برده‌های تبلیغاتی رو زیاد کنید، مردم حواسشون با برد تبلیغاتی جلب میشه. این مردم برای اینکه پس فردا حواسشون بیشتر جمع بشه، میدونی بردا 1 متر در 2 متر بوده، باید بشه 20 متر در 10 متر 10 سال دیگه، درسته؟ هی باید توجه عادی میشه دیگه.
عادی که شد دفعه دیگه باید مثلا کارتون نمیدونم بیگلی بیگلی و گوریل انگوری دیدی بزنی یه دفعه بعد کنارش عکس کاندیداها و شعار بندازی توجه جلب بکنه دیگه. وقتی مسابقه جلب توجه و سهل سازی جلب توجه انجام بگیره کار به کجا میکشه؟ شما نمایش‌های مضحک غربی رو ببینید، نمایش‌های مضحک غربی رو ببینید، یه کسی با دستاش راه میده، بلده با دستاش راه بره لیله بکنه و مثلا چند تا کار دیگه انجام بده، کاندیدای ریاست جمهوری اون کشور میره باهاش عکس میگیره تا توجه مردم جلب بشه رأی بدن. خاک بر سر چنین سیاستی. یعنی سخن از آدم هست تو این مملکت اینجوری توجه جلب بشه برای مقدس‌ترین امور حیات بشری به چه قیمتی؟ مرده شور یه همچی سیاستی رو ببرن که اینقدر به ابتذال کشیده میشه تو غرب. یه کسی بلد سیگار رو سر و ته بکشه میگه آه این جالبه، رئیس جمهوره کاندیدا میره با اون عکس میگیره، ها بیا یه پفم بکن تو صورت من. بعد کارگردان فیلم میگیره میگه نه خندت قشنگ نشد، باید تعجبه یه جوری لطیفی باشه، دوباره یه پک دیگه بزن. چیکار داری میکنی؟ آها مردم تو مشارکت سیاست کنن، تو سیاست مشارکت بکنه، همینجوری میره جلو دیگه، میره جلو. گفت آب را گل نکنید، زمینه رو خراب نکنید. اینا همش تو بحث هدایت ها. خدا روش برخوردش رو با آدم ها نگاه کن چجوری، روش برخوردش. حالا من کارهای سیاسی خدا رو بگم، تو رو خدا همین تو ماه رمضان یکی از این گلهایی که خدا دست گلهایی که به آب میده نگاه کن. سالی که امیر المؤمنین ماه رمضان میخواست به شهادت برسه، اون سال سالی بود که مردم از نظر سیاسی بعد از گذراندن بحرانهای عجیب و غریب گفتن یا علی تسلیم، بریم با معاویه بجنگیم. پادگانا پر شد. شنیدی هر سال حضرت علی قصه میخورد میگفت مردم بیبریم جنگ، میگفتن تابستونه گرمه، بریم جنگ زمستونه سرده، خیلی اذیت کردن علی رو. دیگه پذیرفتن، آخرش که پذیرفتن ماه رمضان امسال بود. تا پذیرفتن آماده شدن خدا فرمود علی جانم بیبریم، حالا شما برو مثل مرغای خونه زینب دختر امیر المؤمنین که شب اومدن هی جلو علی رو میگرفتن، جلو خدای علی و خود علی رو بگیر، بگو امسال نه، بذار آقا الان جمعیت انگیزه جو مهیا شده جنگ رو بکنه، شر معاویه رو بکنه، بعد قصه تمومه. خدای علی و خود علی میدونه چی بهت جواب میدن؟ میگن مرغای کوچولو، ما از محبتتون سپاسگزاریم، ولی ما با جو چیزی رو اداره نمی کنیم. اگه مردم میخوان به جنگن پای رکاب پسرم. خب آخه یا امیرالمؤمنین، پسرت اون موقعیت اجتماعی رو نداره، بالاخره پسر توه، معاویه سنش بالاتره، اصلا افت پیش میاد. من میدونم امام فرقی نداره، ولی این معرفت رو که همه ندارن. آخه چی داری میگی؟ خدا منطق تو شکر، این چه منطقیه برای اداره سیاست؟ ولمون کن تو رو خدا، حالا این حرفا دو دقیقه کوتاه بیا. امام حسن کجا؟ امیرالمومنین کجا؟ مردم احترامی که برای علی قائلن، اصلا ابهتش چیز دیگه است. 5 سال حکومت کرده، امام با امام میگه فرق نمی کنه، کی میفهمه اینو؟ حالا شما یه سال دیگه کوتاه بیا، علی تو یه سال دیگه دیر ببر پیش خوده، بذار درست میشه کارا. نخه علی جانم همین الان بیبریم آقا، بریم. این هدایت، این دستگلایی که خدا به آب میده. و الا خدا براش کاری نداشت. دو تا فرصت ساده همچین بازی در بیاره همه رو میبرن. رفقا من در تو سیاست نمیخوام زیاد صحبت کنم، ولی مواظب باشید یه چیزی الان تو کشور ما رایج شده به نام جو سیاسی. هر کسی این پرسی انتخابات چجوریه، میگن بستگی به جو پای انتخابات داره. این زشته. یعنی چی؟ امام زمان نمیاد تا وقتی که اینجوری باشه. جو چیه؟ حقیقت، حقیقت دردمندی، به ظاهر و خوشتیپی و جدید بودن و نمیدونم چی بودن نیست. حالا ببینید زده حالایی که خدا میذاره نگاه کنید. توی جامعه شیخوخیت، پیر بودن مهمترین ارزشه. جامعه پیغمبر اسلام، جامعه رو که هنوز درست حسابی پیغمبر پالایش نکرده که، توی همچی جامعه علی 30 ساله رو، علی 30 و خورده ساله یه جوون 30 و خورده ساله میدونی چقدر میشه جانشین پیغمبر؟ خب معلومه کسی قبولش نمی کنه. آخه خودت متناسبه با جو عمل کن. من جو نمیخوام. علی 25 سال میره تو خونه میشه. من حقیقت میخوام. من آدم سیاسی میخوام. من نتیجه سیاسی نمیخوام. من چجوری اینو 1400 سال امام زمان پشت پرده غیبت منتظر اینو مردم بفهمن بیاد. بس دیگه بیاریمش بگیم آقا ما شیرفهم شدیم. ها میری دوباره تو اون مثالا نگاه کن. معلم، من این که این بلد باشه اینو نمیخوام، این که خودشم در تولید این بلدی مشارکت کرده باشه میخوام. من که این راه رو اومده باشه نمیخوام، میخوام این خودش قدرت بدنی اومدن این راه رو هم داشته باشه. یکی این باید سختی بهش بدی، فدات بشم. تو دینداری و تکامل فردی باید به خودت سختی بدی. نمیشه اگه منتظر این هستی که اول عاشق نماز خوندن بشی بعد نماز خون بشی، نمیشه. اومده میپرسه حاج آقا من چیکار کنم از نماز لذت ببرم؟ برگشتم نگاش میکنم اینم جوونه. خودم با نوجوونه. آدم که با نوجوون دست به یقه نمیشه که. حیف من بزنمش. گفتم حیف سنت کمه و الا میکووندم تو سینه. من خودم کیف کرده. میگه آخونده شوخی هم میکنم. بح کجا شدید؟ علما که منظورم آدم هاست. البته بعضی ها هستن مثل من، مثل این کم ها، خیلی هم کم هم. که میرم تو این لباس بلکه آدم بشم. باباشون بابای منو به زور گذاشت تو این لباس بلکه آدم بشم. حالا ببینیم انشالله بلکه نتیجه بده، ما که بخیل نیستیم. ولی منظورم آدمان، حالا ممکن رجب علی خیاط باشه، درسته؟ من بحث عالم نمیخوام از سن دفاع کنم، حواست هست. اینا شوخی، اینا همه عالمو به شوخی میگیرن. اصلا امر جدی براشون یه چیزه، اونم خداست. شوخی بکنه. سرزندگی اینجاست. میگه لبخند میزنه آج آقای، میگه آج آقا لبخند میزنن. تو بکردی دین یعنی چی؟ عجیب ذهنیت هایی واقعا وجود داره. میگم بزنم تو سینت، قفس سینت خورد بشه. میگه حاج آقا چرا؟ میگم اینجا هم اومدی داری خراب میکنی نمازو. مگه تو باید نماز لذت ببری؟ حاج آقا من نباید دارم نماز لذت ببری. گفتم نه، مگه شهر بازیه؟ خب پس چی با فکر میکردی؟ فکر میکرد سوال عرفانی کرده، لحن عرفانی هم گرفته بود. حاج آقا چیکار کنیم از نماز لذت رو؟ همچین زدم تو ذوقش بنده خدا، جا خورد. اصلا عرفان مرفان از بین رفت، عادی شروع کرد صحبت کردن. گفتم تو که نماز، گفت پس چجوری باید نماز؟ گفتم یه جوری نماز بخون خدا لذت ببره. بگو خدای خوشت اومد. خدا داره سان میبینه، تو داری پا میکوبی، پا کوبیدن که لذت نداره. هی بخون، هی مرتب باش. خوشت اومد خدا یا نه؟ تو لذت نباید ببری. آقای چه زندگی از اون اول هی میخوای لذت ببری؟
ماهیت انسانی تو کجا گذاشتی؟
باید تو سعی کنی وقت او لذت ببره. وقتی لذت برد لبخند میزنه. خدا هم که میدونی به این سادگی که گول کسی رو نمیخوره، اصلا گول نمیخوره. نگاه میکنه میگه حالا براش تازه است، اومده خوشگل وایستاده، معلوم نیست، صبر کن خسته بشه. ادامه میده، نگاش میکنه خدا. حالا خدا جالبه، خیلی جالب. میگه آقا، ملائکه الله میگن آقا این 20 سال بکوب داره منظم میاد. خدا یه نگاهش میکنه، آخ قربون اون نگاهش برم که تا اون آخر همه چیو میخونه. یه نگاه میکنه، مال نیستین. چیه خب این بس لچ کرده، میخواد اند نماز خونه اولا باشه. میگیریم دارم چی میگم؟ اون عالم بزرگوار 30 سال نماز اول وقت جماعتش ترک نشد، بعد 30 سال شروع کرد نمازشو قضا کردن. اونم حاج آقا نماز شما که ایراد نداره. فرمود 30 سال من نماز جماعت اول وقتم ترک نشد. آثار تربیتی بد داره این حرف من، هر کی ظرفیت نداره گوش نده. گفتن خب چی ایراده؟ خب خوبه که. فرمود من یه دفعه گفتم نکنه من لج کردم حتما نماز اول وقت بخونم. تا حالا کار واجب تر از نماز اول وقت برام پیش نیومده نماز اول وقتمو بذارم کنار. میخوام اسممو تو کتاب صاحب مقاما بنویسم. میبینی گاهی نفس آدم چی کار میکنه با آدم؟ آقا پسرت مسجدی شده، باحال تعقیبات داره میخونه، باباش صدا میزنه پسر یه برو نون بگید، باباش هم که اصلا نماز نمیخونه. حالا پسره حساب شده، بابا دارم تعقیبات میخونم، نمازت رفت. آدم به باباش نباید بگه نه تعقیبات میخونم. حاج آقا حال معنوی خوشی، حال معنوی خوشتو الان خدا گرفت، اونو داری بندگی میکنی یا حال کردن خودتو دنبالشی؟ چی کار میکنه خدا؟ لذت میخوای ببری؟ ماها همچی که سجادتو بهش علاقه پیدا میکنی بخاطر اینکه یه عمر روش نماز خوندی. یه کسی میاد میگه این سجادتو میدی به من چقدر قشنگه. نه ببین این سجاده مال منه، من میخوام با این سجاد بده بره، مشرک نشو، قاطی نکن، بده بره. آخه دلم دلتو بذار لای جرب دیوار، بده بره، خراب نکن کارو. خدا همینه، تا آخر نکشده دلت نمیکنه. چرا ما به من میگن آقا برو بالا منبر یه کاری کن مردم قبول میکنن دینداری آسونه؟ ولمون کن تو رو خدا، دینداری کجاش آسونه؟ چی آسونه که دینداری آسون باشه؟ انسان شدی برای آسان زندگی نکردن. سختی به خود نماز میخونی، خدا نگاه، خدا که این سادگی لبخند نمیزنه، نگاه میکنه میگه لج کرد. نماز میخونی افتاده تو مسابقه و رقابت با نمازخونه دیگه، هی بهش میگم تو خودتو با کسی مقایسه نکن. نماز میخونی، اون دیگه ساده هاشه که ریا کرده. نماز میخونی، حالا مشکل نداره، صبر کن مشکل براش پیش بیارم. میگم اول وقت نماز میخونه، تون میخونه یا آروم. نماز میخونی، جوش مساعده، به خدا من میمیرم برای شغل طلبگی. یعنی یه روزی این لباس در بیام آرزوی مرگ میکنم. ولی بذار یه سیبتون بگم، من طلبه خیلی از کارهای خوب بکنم دیگه خدا اجر نمیده. تواضع کنم لبخند بزنم، میخوای لبخند نزنیم؟ کیو میخوای گولو بزنیم؟ حضرت امام تو درس اخلاقش میگفت آدم بره تو جلسه ای متکبرانه رفتار کردن اینه که بره بالای جلسه بشینه. بعد آدمی که متکبره
نقشه میریزه، میگه من الان برم بالای عشقش ها بره بالا جلسه حال میکنه، ولی میگه الان برم میگن عجب آدم متکبری، متواضع آله میشینه پایین جلسه به همون دلیل تکبر. خدا میدونه این موقع چی میگه؟ میگه خودتی. خب همه خودشون هم دیگه، میگه خودت فکر نکن جسارت. نماز بخون تا به اینقدر میخونی تو سختی جوش خرابه، این الان تو بچه های بسیج مسجد قشنگ راحت داره نماز میخونه، بذار ببرمش یه جایی میندازمش دانشگاه بره دو قوزآباد اونجا یه کفرستون اونجا ببینم نماز میخونه یا نه، یه دفعه اونجا نگاه میکنه شل شدی قایم میکنی نماز، دیدی من یه عمر لا اله الا الله استی بگم برای مناجاتتون مایه باشه، دیدی من یه عمر به نماز بندم نگاه نمی کردم لبخند نمی زدم، من می دونستم این اگه پاش بیفته اهلش نیست، یه عمر نمازش رو قبول نکردم چون می دونستم اگه یه ذره کار سخت بشه دیگه اهل این عرفان نیست، دیدید که من حق داشتم بهش لبخند نزنم. خدا داری با ما چی کار میکنی؟ مزاج تو شیرین کنم، مزاق تو شیرین کنم با یه مثال خوشگل، حال کنی خیلی خسته نکنم، حالا با حالاش هم ببین. شهید بابایی رو میشناسی؟ خلبان های ما زمان قبل میرفتن آمریکا دوره میدیدن، ژنرال ارتش پادگانش آموزشیشون گفتن آقا این باید اخراج بشه، چرا خرافی نماز میخونه، نماز خون نباید تو ارتش شاه باشه. اواخر دوره صداش میزنه میگه مدرکت اینجاست، برام گفتن تو خرافی هستی. آره خرافی یعنی چی؟ دنبال عقاید مذهبی هستی. نماز میخونده آقای بابایی تو اونجا جو نماز میخونده، بعد تلفن زنگ میزنه، آقای فرمانده مشغول میشه به تلفن کردن، سرباز و فرمانده هم که روابطشون تو ارتش دیدی شوخی بردار نیست، یه دفعه ببخشید اونجا اذان هم نمیگفتن آها، یادت باشه تو ساعت اذان رو میفهمیده، میبینم ظهر موقع اذانه، میگه چیکار کنم؟ فرمانده اومده ما رو برای نماز بیرون کنه. حالا اینجا ما نماز اول وقت هم مقیدیم، نماز اول وقت خودم مقید نماشه که لو نمیره نمازش، میره برخواه قایم میکنی نماز تو اول وقت بخونی لو میره. میگه چیکار کنیم؟ میگه چاره اینی نمازه رو نمیشه ول کرد، آروم روزنامه رو میذاره این آقا بر میداره همون تو اتاق وای میسته قبله رو هم که اینا بلدن راحت پیدا کنن، الله اکبر نماز میخونه، آقای فرمانده تیکه پاره خودشون میکنه داد فریاد وسط نماز، اینا نماز میخونه ساکت، جوجم نیستی تو مقابل اونی که من دارم باش حرف میزنم. بعد از نماز چی کار میکردی؟ نماز الان چرا؟ خدا به من گفته الان. فرمانده یه کمی همجوری مات بهش نگاه میکنه میگه خیلی مردی، امضا میکنم برو، هیچ کی هم نمیتونه چیزی بگه. اینجوری حاضری نون تو آب گوشتت اضافه بشه؟ اینجوری حاج آقا ریسکه. حال کردیم؟ بی ایمانی رو حال کردیم؟ ریسک. فضای هدایت فرقش با فضای تبلیغات و تربیت و سیاست و نمیدونم خیلی چیزا وقتی غلط انجام بگیره فرقش اینه با بقیه. در هدایت یک سلسله سختگیری های اولیه هست، در روش های دیگر و رایج و بگو حیوانی تبلیغات، اطلاع رسانی، تربیت غیر انسانی بگو، حالا حیوانی این نمیخوای زیاد اهانت بکنی، غیر انسانی و غیر ارزشمند اینها سهلگیریه، سهلگیری اولیه است. لذا تو دین خدا عمود دین خودشو نماز قرار داده. میدونم نماز حالتو میگیره عزیزه، من میدونم دردتو میفهمم، خودم هم اعلمی حرفام. نم اذان میگه دفعه وسط کار آدم کلافه میشه، باید از اون حال درگیریت با کار در بیای بیرون بری بکنی سر نماز. خدا آخه این هم الان وقت صدا زدن بود، الله اکبر. میدونم، میدونم فضلت بشه، خدا هم میدونه حالتو گرفت، میدونه. بیا بریم، بیا بریم. یه مقدار سخت گیریه. پس آقا سخت گیری تو فضای هدایت در برنامه عملی ارزشی است که به انسان قائل میشه، اما سهل سازی در غیر روش‌های هدایت، چه در مقام تعلیم، تربیت، سیاست و همه چی، سهل گیری، این بی احترامی به وجود انسانه. سخت گیری کنید، سخت گیری کنید آقا عزیز من، به خودتون سخت بگیرید، بذارید جامعه فربه بشه، جانتون فربه بشه. مسابقه سهلگیری رو اگر برید جلو به ابتذال کشیده میشه کارت، به ابتذال، به ابتذال کشیده میشه. رفقا من به شما یه سی عرض بکنم، حالا ببین، ببین نداره، ما خودمون مایه میذاریم، حرف آخر میخوام انشالله ببرم بتونی یه جای دیگه که همه خستگی بحث از تنت در بیاد. ببین عزیز من، حرف آخر، یه وقتایی با آدم میگن که حاج آقا بیا مثل فلانی صحبت کن، اون صحبت‌ها شیرینه، آدم خسته نمیشه، چهار تا مثلا چی میگه درست میشه بالاخره. این صحیح نیست. جامعه درست در موعظه شنیدن جامعه ای نیست که پای منبر آدمی که خوشگل حرف میزنه بره. ای خدا تو شاهد باش، تو همین تهران سال 62 3 4 5 ایام جنگ ما هیئت درست کردیم. اون زمان خیلی کلمون بو قرمه سبزی میداد، خیلی دیگه میخواستیم دیگه خیلی ایدئال رفتار بکنیم. رفتیم از اساتید حوزه علمیه تهران، ایشون هنوز هست، خودش پدر شهیده، هیچ وقت هم تو تهران منبر نرفته، اصلا منبری نیست، استاد تو حوزه درس میده، تو مسجد خودش هم منبر نمیده، نمیره دیگه، نمیتونه دیگه عزیز من، فقط دارم چیکار کنم. ولی آدم درست، درسته، رو بورس و این حرفا هم فداد بشم نبود. ایشونو ما میآوردیم تو هیئت، من خودم تو مسجد ایشون صحبت میکردن، بعد یه جلساتی هم تشکیل دادن جوونا با هم دیگه، ایشون بردیم تو هیئت، میگفتیم بچه ایشون بلد نیست موعظه کنه، هر کی نشست پای موعظه این آقا گریه کرد، واعظن لنفسه داره، از خودش چشمه آب باید داشته باشه. مینشستیم، بعد این میگو ایشون، این عالم هنوزم هست این آقا، میفرمود که آقا من بلد نیستم بگم، خب اینو خود شما که بهتر میگید. میگفتیم بچه ها میخواییم آدم شن، تو خودت باید بری خودتو جذب یه چیزایی بکن که جذب نداری. هدایت یعنی این، و خدا میدونه تو این جلسه آدمایی ساخته شدن، به من نگاه نکن آدم نشدم، تو اون جلسه خدا شاهده آدمهایی ساخته شدن که بعضیا تو محله دارالمؤمنین تهران میگفتن مسجد ما اوضاعش خرابه چیکار کنیم، من میگفتم یه دونه آدم براتون میفرستم، میگفت این کلاس بلده، میگفتم نه، میگفت درس میده، منبر، گفتم هیچ چی، دبیرستانی میاد فقط تو وای میستاد سینه میزنه، وای میستاد سینه میزد، ده ها شهید بعد از شهادت اون آدم اونجا درست شد. رفته بودم تو مسجدشون، از بین همه شهدای محل خودشون عکس این پسری که بچه محله اینا هم نبود زده بودن رو دیوار، گفتن این محل ما رو ساخت، از هر کی میپرسی چه جوری میگه نمیدونم چی بگم،
ولی این آتش پاره وقتی اومد تو اینجا همه رو آتش زد. آدمایی ساخته شد. بچه‌ها می‌رفتن پای منبر می‌نشستن. کسی تو رو جذبت نکنه عزیز من. هدایت اینه. چقدر ساده شد. چقدر ساده شد. هدایت امکانات نمیخواد. هدایت امکانات. نرید جایی که خوشگل براتون بخونن جذب بشید. همون دعای محل دعای ندبه محلت که داری میخونی خودتون میخونید دیگه، همون خیلی قشنگه. قدمی که تو بر میداری میری دعای ندبه اثرش خیلی از بیشتر از اون چیزاییه که هلو راحت بیاور رو تو گلو دعای ندبه صبح جمعه بهت میده. یالا من بگم که کسی نمیگه زده دعای ندبه عرض زدی که، ها من بگم دیگه نمیگن زده دعای ندبه تلویزیون صحبت کردی. همون قدمی که برمیداریم هیئت کوچولوه با حضرت آیت الله حق شناس میفرمودن چی؟ میفرمود با یکی از رفقاشون داشتن میرفتن، این عارف بزرگوار که من همیشه میخوام ایشونو معرفی کنم، نمیدونم حالا یه زبانی دارم میگم که چند سال پیش ایشون کسالت داشتن، حضرت آیت الله العظما بهجت فرمودن مردم تهران بگید برای ایشون دعا کنن، ایشون طوریش بشه تهران معلوم نیست چه بلایی سرش بیاد. ستونه این عارف بزرگوار هم درس امام صاحب نفس قدسی، ایشون میگه با راشتشم میرفتم، یکی از طلبه ها داشتم میرفتم، گفت رفیق علیکه به مجالس ورشکسته، برو این مجالس قریب ورشکسته، نمیدونی تو اینا چه برکت هایی هست. بعد اون روز منو تو دو سه تا مجلس روزه برد، هر کدوم یه دونه روزه خون بود، سه چهار نفر نشسته بودن. درسته؟ گفت تو اینا چیز گیر میاد. من دیگه خودمون مایه گذاشتم هم مجلس پر آب و رونق شیکمون رو دیگه، حالا بیا هم شد گفتم دیگه همه ای خودتو شاهد باش قایم نکردیم چیز. حاج آقا از سختیاش گفتی، از آسونیاش هم بگو. خب بله سخت که هست، اما یه آسونیایی هم داره. ما چند شب از کنار نهر علقمه تکون نخوردیم. حالی ده من خب چی کار کنم؟ من میرم کربلا، این حرم اول فضل عباس چشممو میگیره نمیذاره جای دیگه برم، چی کار کنم؟ کربلا رفته ها کیان؟ دوست داشتم بگم اونایی که کربلا رفتن برنشن وایستن بقیه دلشون بسوزه. امشب ثواب زیارت حرم امام حسین رو برای دل سوختگانش بنویسن. شاهد بودم داشت میگفت فلانی تو هفته گذشته من خواب دیدم در مورد که کربلا بودی مثلا اینجوری، و اومدن ازت تشکرم کردن اینجوری تو حرم امام حسین خود اهل بیت. گفت راست میگی؟ گفت جمعه رفتم تعبیرش کردم پیش فلان عالم، گفته بود ایشون مثلا دوشنبه یا سه شنبه خیلی یه دفعه قصد زیارت کربلای ابا عبدالله الحسین افتاده بوده تو دلش، تو این خواب و دیدی یعنی زیارتشو قبول کردن. میگه دیدم نشست گریه کرد، گفت به خدا همینطوره، من هیچ وقت هوس عمیق تو دلم نمیفته، یه دفعه نمیدونم چی شد اون روز یه هوس عمیق تو دلم، اونجوری دلم مالجی پیدا کرد، رفت دلم، کاش میتونستم این شب جمعه برم کربلا، یه کاش، تموم شد زیارتت قبول کربلایی. کربلا رفتید؟ اونایی که نرفتن از دست دادن، انشالله مقدور بشه همه تون برید انشالله. همچی که میری کربلای ابا عبدالله الحسین، اولین گنبد و بارگاه طلایی که به چشمت میخوره میخوای بگی از سلام علیک یا ابا عبدالله، میگن نه این حرم ابوالفضل العباس قمر بنی هاشم، اول علمدار اجازه بگیری. کربلا آدمی کمی دیوونه میشه، حرفای عجیب غریب زیاد میزنه، ولی نمیدونم اینجا هم میشه اینجا زد یا نه. تو هر حرمی میری میگی ادخلوا یا الله، ادخلوا یا ملائکه، یا رسول الله. هر حرمی میری به اذن الله و به اذن رسولهی از خدا و پیغمبر و اماما و خود صاحبخونه اجازه میگیری وارد بشی. بخوای حرم امام حسین بری باید بگی ادخلوا یا عباس، اجازه میدی اول فرد عباس رو اول سیر کن بعد راست بدن به امام حسین. لذاست ما گیر کردیم این محرم زونیه ابوالفضلی شده برای ما، تا حالاش که اینجوری بودیم. سخته؟ سخت نیست به خدا قسم، حتی ابوالفضل العباس شدن هم سخت نیست. این جیگر خود ابوالفضل رو حال میاره. وقتی که از عباس تعریف بکنی جیگر امام حسین حال میاد، وقتی که از عباس تعریف نکنی جیگر خودش حال میاد. دل عباس رو امشب میتونیم به دست بیاریم. یا ابوالفضل العباس به خدا سخت نیست. عباس اینقدر زجر کشیدی برات سخت بود؟ باش صحبت کن به جواب میده. میگه نه به خدا قسم، بعضی وقتا حسین یه لبخند که به این میزد صدا میزد به نفسی انت یا اخی فدات بشم، یه دنیا سختی دو تا دست چیه، هزار مرتبه قطع قطعم میکردن آخ نمیگفتم، کجاش سخته؟ ریسک نیست، نترس، به حال میرسوننه. عباس امکانات خودتو برای ابوالفضل شدن بگو. میگه امکانات من انقدر زیاد بود، من اگه عباس نمیشدم خدا باید منو میبرد دوزخ، من باید اینجور میشدم. چی بود امکاناتت عباس؟ بگم از همون اولی که من به دنیا اومدم بابام امیرالمومنین خم شده دستای منو میبوسه. احترام دوران نوجوانی احترام ویژه به من میگذاره، هی میگه عباسم بیا. یه پسر بین چند تا فرزند دوست داره مورد توجه ویژه باشه. گاهی از اوقات بابام چشمامو نگاه میکرد چشمش پر اشک میشد. اینا همه به من چه نیروی میداد. بعدها حالا امکانات تو کربلا رو بهت بگم، زینب هر موقع به من نگاه میکرد یه داداش میگفت، هزار تا داداش میشنیدم. اون نگاه زینب رو هیچکی جز من نچشیده. بعد اون شجاعت و نیروی آخر که اوج ایثار من بود، اینا مال من نبود، نه همه امکاناتش، آخرین امکانات. رفتی کنار آب دستتو بردی زیر آب نخوردی ایثار نکردی، چه کردی عباس؟ میگه من هنر نکردم. اگه تو بدونی بچه های حسین چجوری به من نگاه میکردن، میگفتن عمو. اینا میکشن آدمو، چیزی از آدم باقی نمیگذارن. اینا منو تهذیب و تزکیه کردن. یا صاحب از زمان، امروز مهمان تو بودیم، تو با یه نگاه مهربان ما رو تزکیه کن، با این حرفا به جایی نمیشه رسید. یا صاحب از زمان تو محبت کن، الا فی وقت ایقظ تنیل محبته. من بیدار نمیشم مگه او وقتی که تو بهم انرژی بدی سختی ها رو بتونم تحمل کنم. علا لعنت الله علی القوم الظالمین.
مؤسسه عطر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، ضلع شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان. تلفن تماس 66 49 12 02، شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.